أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 33 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. من یک مروری بکنم عرض پایانی در قسمت اول و بگم منظورم از اشاره به بحث رجعت چه بود و چه مفهومی رو میخواستم برای شما منتقل کنم اگر توانسته باشم. ببینید، مطابق برخی از روایات حکومت اهل بیت علیهم السلام در ایام رجعت 80,000 سال است.
حکومت اهل بیت
علیهم السلام در ایام رجعت. خب ما در بحث رجعت که یکی از اعتقادات مهم شیعی است، معتقدیم که پس از شهادت امام عصر علیه السلام اهل بیت بر می گردند به دنیا و این شواهد قرآنی هم داره که خود قرآن هم اشاره داره به این مطلب که می شود کسی که از دنیا رفته باشه مجدد بازگرده. حالا ما که اهل بیت رو به اون معنا براشون قائل نیستیم، ولی اگر کسی از دنیا هم رفته باشه و مرده باشه هم میتونه برگرده، دلیل قرآنی هم داره، به دلایل عقلی هم قابل اثباته. اما سخن اینجا بود که ما در پایان عرضمون اینو گفتیم بزرگواران، اگر ما بفهمیم اولا به نفس بودن خدا و حجت‌های خدا را بر خودمون، در بایدها و نبایدهای دینی گونه دیگری عمل میکنیم. این مثال‌هایی که زدیم حالا گاهی با کمی لبخند همراه شد، منظور اینه که شما و ما همه زندگیامون مثل همدیگه غالب نخورده که امتحانای هممون یه شکل باشه. یک نفر با مریضی بچهش، یک نفر با زیبایی صورت، یک نفر با خطای همسر، یک نفر با داشتنهای زیاد، یک نفر با گرفتاری‌ها و بدهکاری‌ها، هر کسی یه جوری در این دنیا آزموده می شود. سوال آزمون یکیه ولی شکلاش متفاوته. سوال آزمون این است که تو تا کجا با خدا و حجت خدا هستی و از کجا دیگه با خدا و دستورات خدا و فرامین و حجت خدا همراهی نمی کنی. سوال آزمون اینه. اما برای یکی صدای سکه های زر می شود برگه آزمون، برای دیگری این که تو دو تا دوست اینجوری داری، برای دیگری خلوتی و چه میدونم فضای مجازی، و برای دیگری حجابه، برای دیگری نگاهه، برای هر کسی یه مدل. ولی اصل سوال اینه که تا کجا با مایی. این که تا کجا با مایی، گاهی اوقات براتون مثال زدیم، گاهی تا لحظه آخر آدم فکر میکنه داره در مسیر سعادت پیش میره، یک جا رفوزه میشود، یه جا رفوزه میشه. چه چیزی مانع میشود که من رفوزه نشوم؟ یکی از مهمترین بحث هایی که باعث میشه من رفوزه نشوم اعتقاد به بقای روحه، که بعد از این دنیا و بعد از عالم مرگ تو هستی که هستی که هستی. حالا اینجا یه نفر میاد سبک سنگین میکنه، میگه به خاطر بودن تا ابد که توش میتونه رجعت هم داشته باشه، توش میتونه تشرف خدمت سید و شهدا داشته باشه و امثال اینها، میارزه من خودم رو جمع جور کنم یا نمیارزه؟ این خلاصه یه سخنه. میارزه برای جلب عنایت امام زمان سلام الله علیه، من از خودم بگذرم یا نمیارزه؟ کسی که خودش را بر صاحب الزمان و رضایت صاحب الزمان ترجیح میدهد، میگه دلم اینجوری میخواد، به زبان ساده داره میگه نه نمیارزه، رضایت تو نمیارزد، نگاه تو نمیارزد. کسانی که در مدینه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو تنها گذاشتن، اینا الان کجان؟ خب همه مرده اند. چیشون مرده؟ جسمشون، روحشون که هست. و روح اینها تا قیام قیامت در حسرت است که کاش کمک میکردیم، کاش یاری میدادیم. در کتاب رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته مرحوم سید جعفر مرتضی آملی، کتاب بسیار خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، ترجمه شده است دیگه، مال آقای محمد سپهری. اگه دوست داشتین به کسی کادوی خوب سنگین وزینی بدین، این از این کتابای خیلی خوب. این مطلب اونجا نوشته، میگه یه عده‌ای میگویند مگر میشود عده‌ای در مدینه بوده باشند، دیده باشند ظلمی را به این دختر پیغمبر و صداشون در نیامده باشه. یه مش جواب میده ایشون. یکی از سخنها اینه که سخن عجیبیه، از منابع تاریخی مورد اعتنای مکتب خلفا استنباط میکند و استخراج میکند که بابا کوچه از میزان جمع شدن هیزم برای عبور و مرور سخت شده بود، دیگه نمیشد کسی راحت رد بشه. میدانید یکی از کارهایی که تو تاریخ گذشتم هست، برای آتش زدن حضرت ابراهیم هم همین راه رو رفتن. چه کردن؟ گفتن همه برید هیزم بیارید. چرا؟ مگه نمیشد فقط به بزرگان سپاه بگن برید با سربازانتون هیزم بیارید؟ چرا این کار نکردن؟ همه رو شریک میکنن که کسی فردا اعتراض نکنه که ما نمیخواستیم ابراهیم را آتش بزنیم. همین کار را در خانه امیرالمومنین کرده. مگه برای آتش زدن یک در چقدر هیزم لازمه؟ یه مدینه جمع شده هیزم جمع کرده در خانه دختر پیغمبر. میگه بابا تو کتابهای خودتون نوشته راه عبور و مرور از این کوچه ممکن نبود، از بس هیزم آوردید. بعد میگی ممکنه؟ چجور مردم این کارو کردن؟ مردم خودشون جمع کردن. چرا جمع هیزم کردن؟ برای اینکه، خوب دقت کنید، اینو من باید بیارم تو زندگی خودم، برای اینکه اونجا بین خدا و حجت خدا و خودم و آسایش خودم و راحتی خودم و تخت خواب خودم و بچه خودم و همسر خودم، خودم را انتخاب کردم، نه خدا و حجت خدا. قبلا گفتیم همه زندگی انتخابه. تا کجا با مایی؟ داستانشو انشالله اکثرا میدونید، فقط یادآوری میکنم. میگه نیمه شب هارون منو صدا کرد، من گفتم تمامه دیگه، وقت مرگم. هارون نیمه شب منو صدا کرد، چه کنم؟ میگه وصیتمو کردم رفتم. هارون گفت تا کجا با مایی؟ جوابش چی بود؟ اولین باری که رفل و هارون گفت با جانم با شما همراهی میکنم، با مالم با شما همراهی میکنم. اولین نوبتی که هارون گفت برو. میگه به خانه نرسیده دوباره پیغام فرستاد، تا کجا با مایی؟ میگه فکر کردم، گفتم با مالم و جانم. گفت برو. بار سوم، تا کجا با مایی؟ با مالم و جانم و ناموسم. گفت برو، فایده نداره. آمدم خانه، دوباره افتاد دنبالم. گفت تا کجا با مایی؟ فهمیدم دیگه راهی ندارم. گفتم با مالم، با جانم، با ناموسم و با دینم. گو حالا شد، این شمشیر رو بگیر، با این غلام من برو، هر دستوری داد انجام بده. میگه غلام من رو آورد در کجا؟ بقعه هارونیه. اگه میدونستم که نمیدونید یه خود مفصلتر براتون میگفتم داستان. بقعه هارونیه که تو مسیر بله توس مشهد. میگه من رو آورد اونجا، دونه دونه در زندانها رو باز کرد، بچه های پیغمبر دوستداران امیرالمومنین آورد دم چاه، گفت دونه دونه شونو گردن بزن. ما به عنوان بقعه هارونیه میریم تماشا میکنیم، نمیدونیم چند تا بچه پیغمبر اونجا سر بریدن. سوالی که همیشه از خودتون میپرسید در وقت آزمونا، وقتی من اینجا تو اتاق نشستم و خیلی هم هوا خوبه و تلویزیونم روشن کردم و چایی هم برام میارن، که آزمون نیست. وقتی آزمون میشه یعنی چی؟ یعنی الان دلم میخواد اینجوری باشم، دلم میخواد این دشنام رو بدم، دلم میخواد این صحنه رو ببینم، دلم میخواد اینو بشنوم، دلم میخواد دیگه، تو دلیل دیگه ای نداری جز دل. اینجا سؤال امام زمان از شما اینه، تا کجا با مایی؟ تا کجا با امیرالمومنینی؟ من میام با ادبیات شما دارم صحبت میکنم، خودم که ناقابلتر از این حرفا. این پرچم های مشکی ایام فاطمیه به شما میگه تا کجا با مایی؟ یه نفر میگه فاطمه جان، من در حدی که گاهی تو مجالس روزتون شرکت کنم، گاهی یا خیلی هم برنامه های درسی کاری مهمونی هم به هم نخوره، من تا اینجا با شما، بیشتر از این نه. در گام بعد میگن تا کجا با مایی؟ میگم فاطمه جان تو مجالستون شرکت میکنم، اگه شد یه شیرینی، یه حلوا، یه چیزی هم براتون میارم. تا کجا با مایی؟ فاطمه جان من حاضرم به خاطر شما یک خورده خرجم بکنم، یه هزینه هم کنار بگذارم. تا کجا با مایی؟ بعضی هم میان جلو، میان جلو، دیگه میگن فاطمه جان من حاضرم به خاطر شما یه سیلی هم بخورم. حالا این سیلیه سیلی کلامی، گاهی دوست دانشگاهی یا فامیلی برمیگرده میگه عجب شما هنو از این اعتقادا دارین، یه سیلی کلامیه، حاضرم به خاطر شما یه سیلی هم بخورم، ولی سیلی دوتا بشه من با شما نیستم. تا کجا با فاطمه زهرای؟ الان تا کجا با امام زمان؟ همینجور که دارید میشنوید براتون بگم بعضی چیزا رو. خانه فاطمه زهرا یک هجوم نداشته، از منابع مکتب خلفا، از منابع مکتب خلفا استنباط می شود که بیش از یکی دو مرتبه به خانه فاطمه زهرا هجوم آوردند. کدام فاطمه زهرا؟ فاطمه زهرایی که الان تازه پدرش از دنیا رفته است. من برخی از اتفاقات هجوم اول به خانه از زهرا رو برای شما بگم. ببینید اینا رو دارم میگم فقط برای این که شما از خودتون بپرسید، بگید در این شرایط من تا کجا با فاطمه زهرا؟ آخه من برای فاطمه زهرا کاری نکردم که، ما چیکار کردیم برای از زهرا سلام الله علیها؟ نوزده تا اتفاق از کتاب الهجوم على بیت الفاطمه نوشته شده آقای عبدالزهرا مهدی، تمام از منابع مکتب خلفا. الهجوم على بیت الفاطمه، کتاب تلخیص هم شده، ترجمه هم شده، مولود کعبه این کتاب رو چاپ کرده، خلاصه شده شو. ولی اون اصل کتابش رو داشته باشید جالبه. مثلا کتابی فراموشم شد خود کتاب رو بیارم، یه کتابی به این قطر فقط راجع به هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، توش منابع شیعه هم اشاره شده ولی اصلش از منابع مکتب خلفا. پس الان دارم ذیل بحث و سخن اشاره میکنم، فقط هم تیتر میگم، توضیحاتش بمانه. اولین کار جمع هیزم و آوردن آتش در هر دو هجوم، هم هجوم اول و هم هجوم اصلی که وارد تو روزه ها شما میشنوید، در هر دو هیزم آوردن و جمع هیزم و آتش آوردن گفته شده است. دو، در هجوم اول حضرت زهرا سلام الله علیها با مهاجمین احتجاج کردند، دلیل آوردن. نه، زمانهای مختلف بود. بحث تعدد هجوم بحث تاریخی. سه، اخذ بیعت از متحسنین، همه را امر کردن به این که بیاید بیعت کن. چهار،
مکتب خلفا همه را امر کردن.
بله دیگه، پیرو همش به دستور شخص اولی بود.
بله.
امتناع بنی هاشم از بیعت با ابوبکر. چهار، پنج، امیر المؤمنین علیه السلام و زبیر شمشیر در دست گرفتن، سلاح برداشتن. شش، تحسن اونهایی که حاضر به بیعت نشدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. در خود نقل‌های مکتب خلفا تحسن شخص امیرالمؤمنین و زبیر در خانه حضرت زهرا به صورت خاص هم ذکر شده، جدای از این که مخالفین ابوبکر تحسن کردن اونجا. هشت، تهدید به سوزاندن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. هفت، ذکر خاص نام امیرالمؤمنین به عنوان تحسن این فرد، ممکنه یه موقع عمومی بگن یه بار فرد. در هر دو مرتبه تهدید به سوزاندن خانه شده، ولی در مرتبه هجوم اصلی اون اتفاق افتاد. تهدید به احراق بیت و انهدام خانه. نه، در ایام تحسن امیرالمؤمنین در خانه جمع‌آوری قرآن هم انجام شده توسط امیرالمؤمنین. اینا همش تو منابع مکتب خلفا هست. اگر در شماره 1 جمع‌آوری هیزم را آورده اید، میتونید در شماره 10 آوردن آتش رو بنویسید. اگر اونجا آوردن آتش رو نوشتید، اینجا میتونید جمع‌آوری هیزم را به عنوان یه نکته مستقل که در برخی منابع به صورت خاص ذکر شده، چون میدونید بعضیشون میگن این چوب‌ها جمع شد ولی آتشی نیاوردند، بعضی میگن تهدید کردند ولی انجام ندادند، ولی تا اینجاهاشو خداشون تو منابعشون داره. یازدهم، عده‌ای از مهاجرین از خلافت ابوبکر ابراز خشم کردند. باز در شماره 12 شخص امیرالمؤمنین و زبیر به عنوان مخالفان ابوبکر نام برده شده. حالا بذار من تا پایانش بگم بعد تکمیل میکنم. مهاجمین تصمیم هایی داشتند که با اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها اونا خونسا شد. راجب این تصمیم ها بعدن باز به موقعش صحبت میکنیم، فعلا تیترشو داشته باشه. 14 دستور ابوبکر با آغاز هجوم اول، و البته بعدن باز میگیم سندهای دیگر هجوم دومم به دستور مستقیم ابوبکر. 15 شکستن شمشیر زبیر به عنوان یکی از متحسنه. 16 عدم خروج امیرالمومنین از خانه تا پایان ماجرای هجوم اول که تو هجوم دوم حضرت رو به زور میبرن بیرون. 17 فرماندهی مهاجمین به بیت حضرت زهرا توسط عمر ابن خطاب بوده است. 18 متحسنین از حضرت زهرا سوال میپرسن که چه کنیم. 19 در نوبت بعد هم مثل نوبت اول مهاجمین وارد خانه میشوند، ولی تو نوبت اول امیرالمومنین علیه السلام نمیتونن بیرون ببرن. 19 شما بچه شیعه این تو دانشگاه ها در کلاس های معارف اسلامی چند تا دانشگاهی که شماها مطلعید یا از این ور اون ور میپرسید راجع به ماجرای شهادت حضرت زهرا این حرفا رو زدن و میزنن، اگر عکسشو نمیگن چند جا، و اگر میگویند، اگر میگویند خب الحمدلله، اگه نمیگن کی باید بره بگه؟ اگه نمیگن چه کسی باید این خبر رو برسونه؟ تو تاریخ دیگه این اسامی رو انشالله در یه نوبت دیگه ای براتون عرض میکنم، 22 نفر نام برده شدن که اینا جز مهاجمین به خانه فاطمه زهرا. تا کجا با فاطمه زهرایی؟ الان در این فاطمیه که بر ما میگذره، جز این که گاهی بعضیامون یه قضایی اضافه تر از یه جایی برامون میرسه به خاطر این که در مجلس از زهرا شرکت کردیم یا فامیل صاحب خونه بودیم، چه کار دیگه برای زهرا انجام میدیم؟ من میرم حساب بانکیمو چک میکنم، اون هنوز در پی گرفتن فلان حق از شوهر یا برادر شوهر یا پدر شوهره، او دیگری دنبال این است که ببینه کجا یه لباس مناسب تری است برای جشن عروسی 2 سال بعدشون، او دیگری دنبال اینه که الان تخفیف زدن برای فلان ایام فلان لباس را. تا کجا با حضرت زهرایی؟ تا حدی که آب تو دلم تکون نخوره، غذام دیر و زود نشه، بچم غمش نگیره، پدر مادرم هم خوشحال باشن، ویلچرشون مثلا خدا نکرده آخرین مدل مثلا ویلچر باشه. بیشتر از این ما تا کجا با حضرت زهرایی؟ من نمیگم با حضرت زهرا در حجاب، در شنیدنی ها، در گفتنی ها، در دیدنی ها، در خوردنی ها، در معاشرت ها با حضرت زهرا هستیم یا نیستیم، اونا رو که انشالله هستیم. ما حرف زدن هامون مثل حرف زدن های فاطمه زهراست، حجابمون حجاب فاطمه زهراست، شنیدنی هامون شنیدنی هاییه که گاهی اوقات داداشمون اگه بیاد تو خونه قطع میکنیم، ولی امام زمان میبیند قطع میکنیم. بعضی از دکوراسیونا دکوراسیون خودمونه، بعضی هاشو اگر حاج آقای فلانی بیاد خونمون عوض میشه. همکار شوهرم اگر بیاد خونمون این دکورمون فرق نمیکنه، ولی اگر فلان دوستمون یا حاج آقای مسجدمون بیاد فرق میکنه. ما تا کجا با حضرت زهرایی؟ تا اینجا. عرض قبلم رو بس دادم، ضمناً یک توضیحی هم به مناسبت ایام شهادت از زهرا عرض کردم، اینو جمع‌بندی بکنم، اگر فرصت داشتیم یکی از کنفرانس ها رو بشنویم، اگر نه که انشالله بقیهش برای جلسه بعد. عرضمون این بود که ما در هر ایامی در هر موقعیتی در هر جایی از تاریخ که باشیم به نحوی از ما سوال پرسیده می شود که تا کجا با خدا و حجت خدا هستی. در طول تاریخ بیماری ها بوده، اختلاف ها بوده، مشکلات بوده، ضعف درسی بوده، مشکلات مالی بوده. هیچ کدوم هم توجیه این که فلان ضعف درسی تقصیر معلم هست یا نیست اون توجیهات رو براش نداریم، میگیم برای همه بوده در طول تاریخ. سوال امتحانی از همه این بوده است که تو آیا خدا را و حجت خدا را بر خود مقدم میشماری یا نمیشماری؟ آیا آیه اولی الامر را باور داری یا نداری؟ قرآن و حفظی ولی باور نداری، خب اشکال نداره، میشه باور نداشت. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم را باور داری یا نداری؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را باور داری یا باور نداری؟ اگر مثل فخر رازی معتقدی هرچه همه انجام بدهند باید انجام بدی، خب همه فردا بی حیایی میکنند، همه فردا بی دینی میکنند، فردا همه دست از علی بر میدارن میرن هیزم برای خانه فاطمه زهرا میارن. اگر بخوای طبق سنت عمومی مردم عمل کنی یعنی با اعتقاد فخر رازی زندگی میکنی و میمیری. اگر بخواهی با اعتقاد اهل بیت زندگی کنی باید ببینی اولی الامر چه میخواهد، یعنی حجت خدا. حجت خدا نظرش معطوف فقط به یک باید و نباید نیست، همه جای زندگی رو میگیره، از اعتقادات، از اخلاقیات، از احکام، از روابط اجتماعی، از روابط بین خانواده ها، از خریدها، از فروشها، همه رو میگیره، چون دینه. یه جاهایی هم که اجازه میدهد تو طبق سلیقه خودت عمل بکنی بازم تو در قالب دین هستی، مختاری قاب قرمز بزنی یا زرد، هیچ کدومش هم معصیت توش نیست، ولی اگه توش معصیت باشه حذف میشه. میخوای یه گل بزنی، گل صورتی میزنی یا گل قرمز، فرقی نمیکنه. این مفهوم باور اولی الامر است، این مفهوم به تعبیر مرحوم صاحب مکیال، چون بحث ما ذیل بحث آیه مکیال دیگه، سوره کتاب مکیال دیگه، به تعبیر مرحوم صاحب مکیال حق آگاهی و اربابی و برتری و مولایی امام زمان بر خودت را میپذیری یا نمیپذیری؟ اگر میپذیری باید به امر مولا عمل کنی، اگر نمیپذیری تو هر زمینه ای ممکن است برگه امتحانی تو یه جور پر کنی. پس اگر کسی گفت من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم، کیه که جلومو بگیره؟ هیچ کس. چون دلش میخواست، چون دلش میخواست از ابن زیاد جایزه بگیره، سر حبیب ابن مظاهر رو آویزون کرده بود به اسبش، چون دلش میخواست. فرق من با او در این نیست که او خیلی بد بود من خیلی خوبم، فرقمون در این است که من دل بخواهیام الان در حیطه این چیزاست، دور و دیگه هم دل بخواهیام در حیطه های دیگه میشود. فکرم نکنیم اونی که سر حبیب ابن مظاهر رو گردن هستش میبسته مثلا روز اول بیدین لامذهب مشروب خوره چی بوده، نه اونم یکی بوده مثل من، ولی دامنه گناه چنان قلب رو سیاه کرده که به این نقطه رسیده، میگه دلم میخواد، میگه من برخواسته خدا و برخواسته حجت خدا اولویت دارم. اما کسی که بنده است میگه خواسته خدا بر من و خواسته من حجت داره، اولویت. روایتی رو اشاره کنم عرضم تمام باشه، خواستند یک فایل صوتی هم از توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بذارن، این مقدمه یه سخن باشه. امیرالمومنین خدا را، بازی با اینکه خودش حجت خداست دا، ولی به مراتب خدا بر او اولویت دار. این روایت در کتاب شریف اصول کافی هست که خدای متعال ملائکه ای را فرستاد خدمت خاتم الانبیا. داستان تفسیر داره، توضیح داره، من متنشو الان نمیخونم، دارم مضمونشو عرض میکنم. عده ای از ملائکه آمدن با جبرئیل، یا رسول الله فقط شما باشید در اتاق و علی ابن ابی طالب. چشم، همه از اتاق خارج بشن. یا رسول الله، یک متنی است، یک دستوری است برای علی ابن ابی طالب، باید از علی نسبت به این متن شما قول بگیرید که علی به این عمل میکنه. علی جان، چنین دستوری از خدا آمده است با این مقدمات، این فرشته ها در کنار ایستادن، این فرشته ها این بر ایستادن، این فرشته ها در این بر. خوب دقت کنید تا کجا با اراده خدا و رضای خدا همراهی. علی ابن ابی طالب هم باشی آزمون میشی. متن رو گشوده اند، تعابیر روایت مضمونش این است. به وجود مقدس امیر المومن علیه السلام عرض میکنند، میگن یا علی، بعد از پیغمبر حق تو را غصب میکنند. صبر میکنی؟ بله صبر میکنی. یا علی، بعد از پیغمبر نمیگذارند شما بر امت اسلامی سرپرستی کنید و مردم را هدایت کنید. صبر میکنی؟ بله صبر. یا علی، بعد از پیغمبر شما را خانه نشین میکنند، نمیگذارند سخنتون به گوش کسی برسه. صبر میکنید؟ بله صبر میکنید. تعبیر اینه که جمله بعدی رو که گفتند، امیرالمؤمنین به صورت به زمین خوردند، بعد اومدن بالا. یک نفر از گویندگان این تعبیر رو میکرد از مضمون حدیث، میگفت جبرئیل گفت یا رسول الله، او تعبیر این گوینده بود، تو متن حدیث نیست، یا رسول الله به امیر المؤمنین بگین هر چه هم بیتابی میکنی باید به این سخن خدا هم بگی که صبر میکنم و الله رهاد نمیکنی. او سخن چی بود؟ فرمودن یا رسول الله، به علی بگید حرمتت را هتک میکنند. این تعبیر روایت. یعنی چی؟ یعنی یا علی، تو غیرت اللهی، از تو همه میترسند اگر دست به شمشیر میبری، ولی باید بایستی و سیلی زدن او دومی ملعون را به همسرت ببینی و صبر کنی. به امیر المؤمنین میگن صبر میکنی یا صبر نمیکنی؟ امیر المؤمنین تا نگوید صبر میکنم، جبرئیل و ملائکه نمیرود. امیر المؤمنین به صورت به زمین میخورد، میگه من صبر. یه جای دیگر هم امیر المؤمنین به زمین خورده است، نقلینه، وقتی که فرستادن دنبال امیر المؤمنین، گفت حسن جان، حسین جان، برید به باباتون علی بگید بیاد. چیز دیگه ای نمیخواد بگید، همین که به علی بگید بیاد، خودش متوجه داستان میشود. علی کجاست؟ در مسجده. خانه امیر المؤمنین کجاست؟ چسبیده به مسجده. وقتی امام حسن و امام حسین رسیدن به داخل مسجد و به وجود مقدس امیر المؤمنین عرض کردن که بابا تشریف بیارید، از مسجد تا خانه امیر المؤمنین چند مرتبه زمین میخورد و بلند میشود. علی هم باشی باید خواسته خدا را برخواسته دل خودت ترجیح بدی، و الا تو علی نمیشوی و الا تو امیر المؤمنین نمیشوی. به اون یهودی گفتن تو از کجا فهمیدی که حق با علیست؟ گفت من این علی را در مقابل خیبر دیدم که چگونه در خیبر رو کند و چگونه مردم از روی دست و از روی در خیبر رد شدن، و دیدم که اینجا یه مش رجاله دستش رو بسته اند و می کشند و کسی ایستاده و به قنفذ میگه قنفذ دست فاطمه را از دامن علی جدا کن. من از اینجا فهمیدم که حق با علیست. چطور فهمیدی؟ چون فهمیدم این آقا غضبش به خاطر خداست، سکوتش هم به خاطر خداست. اینو بیارید تو زندگیتون بزرگواران. اگه میخواید بنده خدا باشید، اگر میخواید بعد از این 4-5 روزه دنیا که تمام شد راضی باشید و خدا از شما راضی باشه، هر اتفاقی تو زندگیتون افتاد با خدا حساب کتاب کنید. بگید خدا اینجا چی راضیه، من تا کجا با خدا و حجت خدا هستم، تا کجا صبر میکنم. بعد ببینید خدا بهتون عزت میده یا نمیده، بعد ببینید خدا گره از کارتون باز میکنه یا باز نمیکنه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا مولا یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. ادرکنا ادرکنا ادرکنا، اغسنا اغسنا اغسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. خب من تکمیل کنم این فایلی که ایشون گذاشتن رو با یک باشه خاموش باشه با یه توسلی به حضرت زهرا سلام الله علیها، این رو هم بشنو.
بانو بانو سما منتظر این دقیقه، مشغول کار خانه شدی خوش سلیقه، شفت خانه چگرم